من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله اولا از احکام اوقات بود که صاحب عربه گفت ظن به دخول وقت معتبر نیست مگر در حال عذر. صاحب حدائق گفت که در مدارک میگوید لا اعلم فیه مخالفا، ولی اینطور نیست. ظاهر کلام شیخ مفید و شیخ طوسی اینه که اکتفا کردن به زن در دخول وقت. عبارت مرحوم شیخ مفید اینه: عبارت شیخ مفید اینه که برای دخول وقت باید تحصیل زن بکند به دخول وقت. این روایت رو که اذا دخل الوقت و اذا صلیت و انت ترا انه دخل الوقت، شیخ مفید اینجور ترجمه کرده: من صلا و هو یظن انه دخل الوقت. مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه تعبیرش اینه که باید یا تحصیل علم بکنیم به دخول وقت یا ظن متآخمه به علم. مطلق ظن رو نمیگه ایشون، ظن متآخمه به علم رو میگه. بله، تعبیر شیخ مفید و شیخ طوسی رو بخونم. شیخ مفید میگه من ظن ان الوقت قد دخل فصلا ثم علم بعد ذلك انه صلى قبل اعاد الصلاه. مرحوم صاحب حدائق گفته پس معلوم میشه زن معتبره به نظر ایشان، ولی این خلاف ظاهره، چون ظاهر اینه که ایشون زن رو به کار برده در اعتقاد مخالف واقع. گاهی تعبیر میکنن به زن، میخوان بگن گمان میکرد این طور است، یعنی اشتباه میکرد. کسی که جهل مرکب داشته باشه نماز بخونه بعد معلوم میشه وقت داخل نشده بوده، میگه آقا گمان میکردم وقت داخل شده. این تعبیر عرفی است، نمیخواد بگه که من زن به معنای احتمال راجح دادم و نماز خوندم، من گمان میکردم وقت شده بلند شدم نماز خوندم. یعنی جهل مرکب. ولذا این عبارت شیخ مفید در مقنعه ظهور نداره در احتمال راجح که صاحب حدائق معنا میکنه. مرحوم شیخ طوسی در نهایت میگه که باید یا علم به دخول وقت داشته باشیم او یغلب علی ظنه ذلک. ظن غالب، ظن غالب همون اطمینانیه که ما میگیم، اینم به معنای مطلق ظن نیست. ولی به هر حال صاحب حدائق حرف خودش که هست، لااقل خودش میگه که ظن به دخول وقت معتبره وفاقا للمحقق السبزواری فی کتاب ذخیره المعاد. حالا شیخ مفید و شیخ طوسی اینجور نگن. استدلال ایشون یکی به روایت اسماعیل ابن رباح بود، اذا سلیت و انت تظن انه و انت ترى و انت ترى انه دخل الوقت. روایت میگه اگر نماز شروع کردی بخونی و تو تعبیر اینه که و انت ترى انه دخل الوقت، فان دخل الوقت فانت في الصلاه اجزاءك ذلك. ایشون میگه ترا یعنی تظنو. خوب دقت کنید، صحابه ها میگه اصلا ترا اعم از علم و ظن نیست، اصلا یعنی تظنو. در خصوص ظن روایت اسماعیل ابن رباح وارد شد. و انت ترا انه دخل الوقت ثم دخل الوقت فانت في الصلاه اجزاءك ذلك، یعنی اذا صليت وانت تظن انه دخل الوقت فان دخل الوقت وانت في الصلاه اجزاءك ذلك. معلوم میشه زن معتبره در دخول وقت. اشکال به ایشان اینه که آقا ترا اولا ظاهر و عرفیش یعنی تعتقدو، ارا ترا فی نحبا یعنی اظنو، نه اعتقدو. ثانیا فوقش بگید مطلق دیگه، چرا میگید مختص به ظن است مطلق اما ظن و علم؟ صاحب ادراق اینو نمیگه، چون میخواد مختص کنه این روایت رو به ظن، مخصصه اطلاقاتی قرار بده که میگه در رابطه با دخول وقت باید تحصیل علم کرد. میگه خب روایت گفته ظنم کافیه، در حالی که ترا اگرم شامل ظن بشه فوقش اطلاق داره، نه اینکه مختص بشه به ظن. این عمده اشکال راجع به این روایت. اما دلیل دیگری که صاحب حدائق ذکر کرد تمسک به روایاتی بود که راجع به اذان مؤذنین وارد شده. ایشون فرمودن که این مفید علم نیست، مفید ظن. خب جوابش اینه که اذان مؤذنین بعدن باید بحث کنی. برخی مثل های سیستانی میگن اگر مفید وثوق و اطمینان نباشه حجت نیست. و این روایاتی که راجع به اذان مؤذنین وارد شده، انهم اشد مواظبتا علی الوقت، این قضیه خارجیه است. داره میفرماید که بابا این مؤذن ها خیلی مقیدن در رعایت وقت، یعنی اطمینان پیدا میشه از اذان این مؤذنین، انهم اشد مواظبتا علی الوقت. این قضیه خارجیه بوده و وثوق حاصل میشده از اذان مؤذنین در مساجد اون زمان. برخی میگن نه، ظاهر این روایت اینه که اذان مؤذن عارف به وقت حجت. خب این دلیل بر حجیت مطلق ظن نیست که، خصوص اذان مؤذن عارف به دخول وقت اذانش حجت باشه، این دلیل نمیشه بر حجیت مطلق ظن. یک روایتی در رد کلام صاحب حدائق ذکر شده، اینو عرض کنم. روایت در مستطرفات سرائر هست از نوادر بزنتی از عبدالله ابن عجلان عبدالله ابن عجلان ابن شهراشون میگه از خواص امام اصحاب امام صادق علیه السلام بود. اتفاقا کشی دو روایت نقل میکنه، روایت دومی سندن هم تمامه، دلالت بر جلالت عبدالله ابن عجلان میکنه. فقط مشکل سند این روایت اینه که مستطرفات سرائر از نوادر بزنتیز که برخی مثل آقای خویی میگن سندش ذکر نشده، ابن ادریس سندش را به کتب ذکر نکرده، که ما قبلا این رو جواب دادیم، گفتیم سند رو هم ذکر میکرد، این چون تیمنن و تبرکن بود این سندها مهم نبود، مهم اجرا اصالت الحس است در اسنادی که ابن ادریس میده این کتاب را به مؤلفش، میگه و مستطرفناه من کتاب نوادر البزنتی. اما متن روایت، قال ابو جعفر علیه السلام اذا کنت شاکن فی الزوال فصل رکعتین فاذا استیقنت انها قد زالت بدأت بالفریضه. اذا کنت شاکن فز زوال فصل رکعته، دو رکعت مستحب بخوان، فز از تیغنته هرگاه یقین کردی به دخول وقت بدعت بالفریضه. خب گفته میشه که این روایت میگه که باید یقین پیدا کنی به دخول وقت. جناب صاحب حدایق شما میگید که نخیر ظنم کافیست، صاحب حدائق گفته که خب آقا ما من آمن الا وقت خست، به زبان حال گفته، شما در اصول اینجور گفتید ما من مطلق الا وقت قید، خب این اطلاق قابل تغییره، اذا کنت شاکن فصل رکعتین به عنوان نافله تا وقت داخل بشه، و از فعز از تیغنت بدعت بالفریضه. خب میشه از استیقنت او زننت، چون روایت اسماعیل ابن رباح رو ایشون گفت اصلا ترا یعنی تزن، مطلق نگرفت، ترا رو اصلا معنی تزن رو گرفت. سندش رو بفرمایید. بله بله، نه عبدال او آها، خب اگر اینجور باشه معلوم میشه که چرا این روایت رو مطرح نکردن، چون فضاله او محمد ابن سنان، شاید محمد ابن سنان باشه در سند کافی و لذا این روایت مستطرفات سرائر رو مطرح کرد که نوادر بزنتیز از عبدالله ابن اجلان. خب مطلب خوبیه کلام صاحب حدائق، میگه قابل تغییر این اطلاق. آی خویی ظاهرا خوب دقت نکرده تو کلام صاحب حدائق، گفته صاحب حدائق میگه که این روایت اصلا حکم زن رو بیان نکرده، گفته شک به دخول وقت اعتبار ندارد، علم به دخول وقت معتبر است، اما زن چطور؟ ساکته. اینجوری نسبت داده به صاحب حدائق که صاحب حدائق میگه ساکتتون حاضر و حکم زن، فقط بیان میکند حکم شک را و حکم یقین را. بعد آقای خویی اشکال میکنه میگه جناب صاحب حدائق اولا شک شامل زن نمیشه، شک لغویاً اعم از ظن و وهم و شک متساوی طرفینه. ثانیاً خب مفهوم اذا استیقنت بدأت بالفریضه اینه که اذا لم تستیقن لا تبدأ بالفریضه، مفهوم جمله شرطی ثانیه که اگه یقین نداشتی نماز نخوان، پس ظنم داخل در این مفهوم میشه دیگه. خب اصلا صاحب عدایق که این حرفا رو نگفته که. صاحب عدایق میگه من قبول دارم اطلاق این روایت، میگه زن اعتبار ندارد اما قابل تقییده. بله این فرمایش آقای خویی، اگر یه آقایی به کسی اشکال کرد گفتن ما کتابش رو خوندیم همچون حرفی رو نداره، گفت درسته، ولی اگر میگفت این اشکال رو داشت. حالا اگر صاحب حدائق واقعا اینجور میگفت که این روایت عبدالله ابن اجلان اصلا حکم زن رو بیان نکرده، بله اشکال آقای خویی وارد بود که اطلاق شک شامل زن نمیشه. ولی اون اشکال دوم آقای خویی که جمله شرطیه ثانیه مفهوم داره، خب تعارض میکنه با مفهوم جمله شرطیه اولا. یه وقت میگه شک شامل زن نمیشه، قبول، اما یه وقت میگه نه سلمنا که شک شامل زن نمیشه، ولی مفهوم جمله شرطیه ثانیه اینه که اذا لم تستیقن لا تبدع بالفریضه. خب آقا اگر شک شامل زن نشه، مفهوم جمله شرطی اولا اینه که میگه اذا کنت شاکن فی الزوال فصل رکعته، یعنی اذا لم تکن شاکن فلا تحتاج ان تصلی رکعته، صلی رکعته یعنی انتظر، یعنی صلی رکعته اینه دیگه، این نماز واجب رو نخون صبر کن، اما بیکارم نمون، دو رکعت نافله بخون. خب مفهومش اینه که اذا لم تکن شاکن فلا تنتظر. خب اگر برای باشه که زن داخل شک نباشه، داخل در مفهوم این جمله شرطی اولا میشه، اذا لم تکن شاکن فلا تنتظر مطلقا ولو کنت ظانا لا تنتظر. با مفهوم جمله شرطی ثانیه که میگه اذا لم تستیقن فلا تبدع بالفریضه، تعارض میکنن در مورد زن. مفهوم جمله شرطی اولا میگه زن حکم شک را ندارد، انتظار لازم نیست. مفهوم جمله شرطی ثانیه میگه زن حکم یقین را ندارد که مجوز شروع نماز فریضه بود. تعارض میشه بین مفهوم شرط این دو جمله شرطیه. پس یک اشکال بکنید، بگید شرط شامل زن نمیشود، اما آقای خویی دو اشکال میکنه، میگه هم شک شامل زن می شود، این اشکال اول. اشکال دوم این است که جمله شرطی ثانیه مفهوم دارد. تعبیر آقای خویی اینه که مناقشه صاحب عدایق مبتنی است بر دو مطلب. دو مطلب رو باید کنار هم بگذاره تا صاحب عدایق حرفش درست بیاد. یکی این که شک شامل زن نشه، دومی که مفهوم شرط رو هم منکر بشه. آقای خویی اینجور فرموده، میگه صاحب عدایق باید دو تا مطلب رو کنار هم بگذاره تا حرفش ثابت بشه. یک، بگه شرط شامل زن نمیشود. دو، بگه جمله شرطی مفهوم ندارد. میگیم جناب آقای خویی، اگر صاحب حدائق تونست ثابت کنه که شک شامل زن نمیشه، ولو قائل بشه به مفهوم شرط، باز حرفش درست در میشه، چون جمله شرطی ثانیه مفهوم داره بنابر مفهوم شرط، ولی جمله شرطی اولا هم مفهوم داره. حالا یه وقت جمله شرطی ثانیه با فا به کار میره. مرحوم استاد میفرمودن که جمله شرطی ثانیه که با فا به کار میره هیچ کار است، همه کاره اون جمله شرطی اولاست، منطوقاً و مفهوماً. اینجا که هر دو جمله شرطیه هیچ کدوم فا نداره. خب حالا عرض میکنم، اون وقت فا اگر باشه که به قول شما الان دیدم هست، بر ضرر آی خویه، چون طبق نظر استاد فا بر سر جمله شرطی ثانیه جمله شرطی ثانیه رو فرع میکنه، تابع میکنه، یعنی هیچ کار است، همش میشه جمله شرطی اولا. یعنی جمله شرطیه ثانیه به نظر استاد دیگه مفهوم نداره، چون تابع جمله شرطیه اولاست. مرحوم استاد میفرمودن که اگر روایت بگه که اذا کان الدم و اقل من الدرهم فسلفی فاذا کان اکثر من الدرهم فلا تسلفی، جمله شرطیه ثانیه هیچ کار است، جمله شرطیه اولا همه کار است، که مفهومش میشه که مفهوم اذا کان الدم اقل من الدرهم فسلفی میشه اذا لم یکن اقل من الدرهم فلا تسلفی ولو مساوی درهم باشد. جمله شرطی ثانیه دیگه هیچ کاری میشه، چون فاء داره. اگر آقای خویی مثل استاد میگفتن فاء جمله شرطی ثانیه، جمله شرطی ثانیه رو هیچ کاری میکنه که بیشتر به ضرر ایشان بود، چون مفهوم جمله شرطی اولا که میگه اذا کنت شاکن فی الزوال فسر لکتن همه کاره میشه، میشه اذا لم تکن شاکن فلا یجب ان تسلی رکعتین فلا یجب ان تنتظر، اذا لم تكن شاکن فلا یجب ان تنتظر سواء کنت ظانن او مستیقنا. اگر جمله شرطی ثانیه که فاء داره نظر استاد رو بگیم اصلا هیچ کاره میشه، همه کاره میشه مفهوم جمله شرطی اولا و حرف صاحب دقایق تثبیت میشه. اگر مثل آقای خویی بگیم فا و واو مهم نیست، میشه تعارض بین مفهوم جمله شرطیه ثانیه با مفهوم جمله شرطیه اولا، بازم به ضرر آقای خوییه. چرا؟ برای اینکه دیگه نمیتونه بگه با به مفهوم جمله شرطیه ثانیه تمسک میکنیم، تعارض کرد با مفهوم جمله شرطیه اولا. شما فرض اینه صاحب حدائق میگه، آقا صاحب حدائق میگه ترا یعنی تزن نخو، یه اشکال به ایشون بکنید از جهات صدق که نمیشه به یک شخص اشکال کرد، یک اشکال به ایشون بکنید که آقا جناب صاحب حدائق ترا به معنی تزن نیست، فوقش مطلق است، اما از علم و زن، بلکه ما ادعامون این است که ترا یعنی تعلمو. ولی شما بعد از فراغ از این اشکال که ترا به معنای تظن نیست، حالا سلمنا باید بگید اشکالهای دیگر رو بکنید، ولی نمیشه که همون اشکال قبلی رو تکرار کنید. صاحب دقایق وقتی گفت ترا به معنای تظن است، حالا میگه این روایت اسماعیل ابن ربا مقید این اطلاق روایت عبدالله ابن اجلان، حرف درستی هم میزنه. آقای خویی اصلا نسبت میده به صاحب حدائق که صاحب حدائق میگه این روایت عبدالله ابن اجلان حکم زن رو بیان نمی کنه. کی صاحب حدائق اینو میگه؟ بعد اشکال میکنه آقای خویی به صاحب حدائق که شک شامل زن نمیشه، که حرف درستی. اشکال دوم که میکنه میگه برفرض شک شامل زن نشه، ولی مفهوم جمله شرطیه ثانیه که میگه اذا استیقن تفب دبل فریضه اینه که اذا لم تستیقن فلا تب دبل فریضه. ما اشکالمون اینه، یا مبنای استاد رو شما انتخاب میکنید که فا بر سر جمله شرطیه ثانیه، جمله شرطیه ثانیه رو میکنه فرع جمله شرطیه اولا و خودش استقلال نداره، که این که به نفع صاحب حدائق میشه، چون جمله شرطی اولا مفهومش حجت میشه بلا معارض. مفهوم اذا کنت شاکن فصل درکتن یعنی فنتظر میشه اذا لم تکن شاکن فلا یجب ان تنتظر مطلقا. اذا لم تکن شاکن یه فرضش اینه که ظانی، یه فرض اینه که مستیقن. و اگر گفتیم چه فا چه واو در جمله شرطی ثانیه منشأ میشه جمله شرطی ثانیه مفهومش تعارض کنه با مفهوم جمله شرطی اولا، خب این روایت در مورد زن تعارض میکنه، و آقای خویی چجور میخوای استدلال کنیم به این روایت بر عدم حجیت زن؟ فقط یک ادعا میکنید شک شامل زن میشه بله، اما بحث مفهوم شرط را اینجا مطرح کردن صحیح نیست. فرض اینه شما دارید به صاحب حدائق اشکال میکنید. صاحب حدائق میگه ترا یعنی تظنو. ما هم همینو گفتیم، ما هم همینو میگیم، ما هم همینو میگیم. آقای خویی نسبت میده به صاحب حدائق که میگه صاحب حدائق گفته این روایت عبدالله بن نجدان اصلا حکم زن رو بیان نکرده. حالا اجازه بفرمایید. حالا به هر حال مطلب اینه، مطلب این آقا آی خوی میگه اصلا صاحب ادای گفته این روایت عبدالله ابن نجدان دلالت بر حکم زن نمی کنه. بعد دوتا اشکال میکنه، میگه این مبتنی بر اینه که شک و شامل زن ندونی و الا حکم زن بیان شد، ان کنت شاکن فانتظر فصل رکت. خب این اشکال واردیست به این بحث که اگر صاحب ادای میگفت شک شامل زن نمیشود اشکال وارد بود. اما اشکال دوم به ایشان کرده، میگه برفض شک شامل زن نشود، مفهوم جمله شرطی ثانیه میگه اگه یقین نداشتی لا تبدأ بالفریضه. ما میگیم این مطلب درست نیست، برای اینکه این جمله شرطی ثانیه یا مفهوم ندارد چون با فا به کار رفته، به نظر استاد این طور بود، یا اگر میگویید فرق نمی کند که ما هو ظاهر و سید الخویی چه فاف چه واب مفهوم جمله شرطی ثانیه را از بین نمیبرد، تعارض میکند با مفهوم جمله شرطی اولا و تساقط میکند. خب یک روایت دیگه هم هست، اونم عرض کنیم که بر ضرر صاحب حدائق استفاده میشه. روایت علی ابن مهزیار، لا تصل فی سفر ولا حذر حتی تتبینه، راجع به طلوع فجره، میگه تا تبیان نکنی طلوع فجر را نباید نماز بخوانی. گفتن تبیان یعنی علم جناب صاحب حدائق، این روایت میگه باید علم پیدا کنی به طلوع فجر. سند روایت ما سعی کردیم تصحیحش بکنیم، چون دو تا سند داره، یکی سهل ابن زیاد درش است، یکی حسین الحسین. الحسین بن ابی الحسین با صاد. ما گفتیم دو تا سند انسان وثوق پیدا میکنه، یکی سهل ابن زیاد داره، یکی حسین ابن ابی الحسین، وثوق آدم پیدا میکنه به این حدیث. وانگهی حسین بعید نیست همونی باشه که شیخ در رجالش ترجمهش کرده، گفته ابوالحسین بن الحسین. تو این سند الحسین ابن ابوالحسین هست، تو رجال ابوالحسین ابن الحسین هست. خیلی بعیده اینا دو نفر باشن، با یه اب اینور شدن و اونور شدن بخوان دو نفر باشم خیلی بعیده. این اسمای نامعنوس، اسمای نامعنوس، اونم دو نفر داشته باشیم هر دو از اصحاب امام باقر علیه السلام. بله درست میفهم، ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، دو نفر از اصحاب امام جواد علیه السلام، الحسین ابن ابی الحسین، ابی الحسین ابن الحسین. خیلی بعیده و لذا شیخ توصیقش کرده. اما مشکل دلالت این روایت، اولا صاحب حدائق ممکنه جواب بده بگه حتی تبینه، یعنی حتی یتبینه خیط الابیض فی الافق، بحث علم شخصی من نیست، بحث لیالی مقمره بود، بحث شبایی بود که ابری بود. میگه خلاصه طلوع فجر کاذب داریم، طلوع فجر صادق داریم، بعد حضرت فرمود که فلا تسل فی سفرن ولا حضرن حتی تبینه یا حتی تتبینه، یعنی در افق محسوس بشود طلوع فجر. شاید میخواد نفی کنه وجود اون بحث لیالی مقمره که قبلا مطرح بود، ولذا امام به این روایت استدلال کرده برای این که در لیالی مقمره باید صبر کنیم هوا روشن بشه. بحث روشنی هواست، نه بحث این که من علم دارم یا زن دارم. نه، تبیان یعنی در حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یعنی در افق خیط ابیض شکل بگیر. حالا ممکنه شما بگید که نه، اطلاق حتی تبینه حتی تتبینه میگه باید شما هم علم پیدا کنید. خب صحابه ها میگه که ما من مطلق الا وهو قابل للتقی. خب اون روایت و انت ترا میگه و انت تظن میشه حتی تبینه به علم او ظن، تقیید میخوره. بله، اشکال به این که و انت ترا به معنی و انت تظن نیست، اشکال واردیه، اما دیگه این اشکالای بعدی رو ما نمیتونیم زیر بارش بریم. خب جهت رابعه در این بحث اونو مطرح کردیم. روایت علی ابن جعفر که سندش کتاب علی ابن جعفر است که بعداً انشاءالله به مناسبت عرض خواهیم کرد، صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه که سندش کتاب علی ابن آی خویی، هر جا صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل کنه میگه صحیحت علی ابن جعفر. و رواه علی ابن جعفر فی کتابه و روا، بخونید بعدش وسائل رو، شهید اول میگه ابی غره ان علی ابن جعفر، صاحب وسائل زیرش میگه و رواه علی ابن جعفر فی کتابه. آی خویی میگه هر کجا صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل بکنه سند داره به این کتاب، سند حسی داره. ما اشکال کردیم، گفتیم صاحب وسائل سندش تیمونی و تبرکیه، یه سند کلی داره تطبیقش میکنه بر کتابایی که تو بازار پیدا کرده. این کتاب علی ابن جعفر هم تو بازار پیدا کرده، و کتاب علی ابن جعفر از کتب مشهوره در زمان صاحب وسائل نبوده، ولذا میشه جزو کتب نادره، مثل کتب اربعه نیست که رواج داشته در زمان صاحب وسائل، چون زمان صاحب وسائل با الان خیلی اختلاف نداره، نسخ خطیه در اون زمان بعدن هم مونده، خود نسخه صاحب وسائل بسیاری از نسخه ایشان الان موجوده، بعضی به خط ایشانه. نه، کتاب علی ابن جعفر رو عرض نمی کنم، یک سری از کتابا که نسخه صاحب وسائل بوده الان موجوده، به خط صاحب وسائل برخیش موجوده، ولذا کتب مشهوره اگر بود ما قبول می‌کردیم، جز کتب غیر مشهوره است. اشکالش اینه، حالا روایت میگه که روایت علی ابن جعفر اینه که اذان را شنید، نماز خوند، امام می‌فرماد تا یقین نکند به دخول وقت حق ندارد نماز بخواند. به صاحب حدائق اشکال کردن که صاحب حدائق شما میگی زن کافیه، این روایت میگه تا یقین نکردی به دخول وقت نمیتونی نماز بخونی. لا یصلی حتی یعلم انه قد طلع الفجر. صاحب حدائق جواب داده گفته که خب این روایت که معارض با روایات کثیره است که میگه اذان مؤذنین معتبره، ما نمیشه به این روایت عمل کنیم. این روایت میگه اذان مؤذن معتبر نیست برخلاف روایات کثیره. خب این مطلب صاحب حدائق ما اشکال کردیم، گفتیم تو این روایت که نداره اذان مؤذنین، داره یسمع الاذان، شاید همسایش داره اذان میگه، اون که نمیشه اذان مؤذنه که شغلش مؤذنی است که عارف است به اوقات، اونی که اذان مؤذن معتبره اذان مؤذن عارفه به اوقاته، و لذا این روایت معارض نیست با روایات دیگر. این روایت میگه صرف سماع اذان کافی نیست برای نماز خوندن، باید علم به دخول وقت پیدا کنید. ولی خب روایت هم جالبه، داره و هو یظن انه قد طلع الفجر، امام میفرماد نخواند نماز را با اینکه ظن به دخول وقت دارد، نماز نخواند حتی یعلم انه طلع الفجر. و این از روایاتی است که برخلاف صریح مدعای صاحب حدائقه، میگه زن کافی نیست و هو یظن انه طلع الفجر، حضرت فرمون نماز نخواند حتی یعلم انه طلع الفجر. این روایت بر خلاف نظر صاحب حدائق است که در جلسه قبل اشاره کردیم. کلام واقع میشه در طرق اثبات دخول وقت که یکیش بیان است، یکیش اذان شخص عارف عدل. در عروه اینجور گفته شهادت و عدلین او اذان العارف العدل و فی ثبوتهی به خبر العدل الواحده اشکالون. ولذا اینجا ما سه بحث داریم: حجیت بینه از مسلمات ما در جزوه عدلش رو ذکر کردیم ولی بحث نمی کنیم، به جزوه مراجعه کنیم. عمده اون دو طریق دیگر است، یکی خبر ثقه. ببینیم ثقه میاد میگه اذان شد، قبول کنیم یا نه. دوم اذان شخص عارف به دخول وقت. این دو طریق رو انشاءالله در جلسات آینده بحث میکنیم.